أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين لا سيما حجة ابن الحسن العسكري أرواحنا لتراب مقدمه الفدا. عرض سلام و ادب دارم خدمت عزیزان و تشکر از همراهی سروران عزیز. سال روز ازدواج حضرت امیرالمؤمنین علیه السلام و فاطمه زهرا سلام الله علیها رو که روز ازدواج و عفاف و حجاب هم نامیده شده در اول ذی‌الحجه رو تبریک عرض میکنم. انشاءالله که خداوند عنایت کند که ما همیشه پیروان امیرالمؤمنین و حضرت زهرا سلام الله علیها باشیم. خب اصل بحث ما درباره اصول حکمرانی حکمی بود، اصل 12 که اصل تسهیلگری بود، توضیح دادیم دستاورد حد اکثری، کسب دستاورد حد اکثری با کمترین زمان، یعنی با سیاست ها و قوانین به گونه ای وضع بشود و ساختارها به گونه ای باشد. این سه مقوله خیلی مهمه: سیاست ها، قوانین و ساختارها به گونه ای باشند که حد اکثر نتیجه در زمان کمتر تحقق پیدا بکند. متاسفانه در کشور ما سیستم اداری و قانونگذاری به گونه ایست که بیشتر جامعه رو به سمت رغبت و گرایش به نوعی سیستم آنارشیستی ترغیب میکنه. یعنی الان چون اصل تسهیلگری هم مربوط به حوزه سیاستگزاران کلان هست، یعنی از رهبری و مجمع تشخیص گرفته، هم قوانین و ساختارهایی که مربوط به مجلسه و هم ساختارها و آیین‌نامه‌هایی که مربوط به قوه مجریه است یا قوه قضاییه، یعنی همه کل دولت معنای عام رو شامل میشه. من گاهی خود وقتی با بعضی از تولید کنندگان جلسه میذارم و یا محضرشون میرسیم، تشریف میارن اینجا، درد دلشون اینه، میگن آقا اگر وزارت مثلا کشاورزی کاری به ما نداشته باشه کیو باید ببینیم؟ یعنی قوانین مانع در واقع تولید هست. یکی از دوستان ما اخیراً یک نامه محضر مقام معظم رهبری فرستادن، از کارشناسان ارشد و مسئولین ارشد وزارت جهاد کشاورزی هستند. مسئولیت در واقع طرح پشتیبانی و مانع زدایی رو دنبال میکردن. ایشون برای من میگفت قوانین مربوط به حوزه کشاورزی بیش از 65% برای در راستای عدم توفیق در امر تولید کشاورزی است و بیشتر به نفع مدیریت صاحبان ثروت قدرته. به عبارت دیگر از طریق وضع قوانین نظام ارباب رعیتی رو به صورت قانونمند مصوب میکنن. حالا در گذشته خانها بودن و بین کشاورز خرد و طبقه اول مردم در واقع واسطه بودن و سلطه قضایی داشتن. الان یک عده، یعنی قوانین به گونه‌ای وضع شده که به نفع اختفوس‌های کشاورزی است، یعنی یک نوع ارباب رعیتی مدرنی رو راه اندازی کردن. صدور 55% از رویه ها، ضوابط، بخشنامه ها، آیین نامه ها، تبصره ها و به طور کلی مصوبات درون وزارتی به ویژه 15 سال گذشته باعث تضعیف بخش کشاورزی و عدم هدایت سرمایه و اشتغال به سمت کشاورزی شده. این وقتی بحث تسهیلگری گفته میشه اینه نکته، اینجا خودشو نشون میده. حدود 45% از مصوبات فراوزارتی مرتبط با کشاورزی نیز همین وضعیت رو داره، یعنی از موانع اساسی رونق هنر صنعت کشاورزی است. یعنی 15 سال تقریبا کشور به این سمت داره میره. حالا بماند به این که هیچ جایگاهی برای کشاورزی و شغل کشاورزی در نظر گرفته نمیشه و متاسفانه هم نسبت به مواد اولیه، هم سرمایه مالی، هم سرمایه انسانی، هیچ جایگاه و ارزشی برای این سه بخش کشاورزی، یعنی مواد اولیه، سرمایه مالی و سرمایه انسانی دیده نمیشه. از این نوع نمونه ها ما فراوان داریم. یعنی شما تو قصه صنعت هم همینطوره. اینکه بارها این سوال رو مطرح میکنن چطور در بخش نظامی میتونیم خودروهای فوق پیشرفته نظامی رو تولید کنیم، موشک بسازیم، نمیدونم این انواع اقسام تانک ها و خودروهای نظامی ساخته بشه، ولی تو ساخت تولید پوشکش بمانیم، تولید مثلا خودروی عرض کنم مناسب برای مردم در جا بزنیم. عمدتا اینا برمیگرده به نبود تسهیلگری در قوانین، ساختارها، مصوبه ها، ضوابط، بخشنامه ها، آیین‌نامه ها، تبصره ها و بعضا هم رویه ها، رویه های نانوشته. با تغییر دولت ها میبینیم هیچ اتفاقی نمیفته. این وضعیت رو در ترکیه وجود داشت، ولی در بخش های اردوغان موفق شد که به هم بزنه این سیستم ها. مثلا تو حوزه فرض کنید بهداشت و درمان، یه وزارت آموزش و پژوهش و درمان به این گستردگی شکل گرفته، یعنی خودش قانون وضع میکنه، خودش تصویب میکنه، خودش شکایت و رسیدگی میکنه، خودش هم حکم صادر میکنه، همه کار خودش. خب معلومه وقتی یک کسی میخواد یک کار تولیدی غذایی درست کنه، معاونت غذا و دارو اجازه نمیده. چرا؟ چون یه عده اختاپوس هستن همین کالا رو از خارج وارد میکنن. خب شکستن این سد ارباب رعیتی مدرن، این یک کار ابرمرد میخواد. یک نه حالا مقصودم ابرمرد فرد نیست، واقعا یک سیستم، یک شبکه ابرمردی نیازه که بتونه مقابل این انحراف ها بایسته. لذا اصل تسهیلگری، اصل 12، اصل خیلی مهمی بود. اصل 13 اصل استقلال و نفی سبیله. یک قاعده‌ای در قواعد فقهیه بحث میشه به نام قاعده نفی سبیل، که در آیه 141 سوره نساء میفرمان لن یجعل الله للکافرین علی المؤمنین سبیلا. یک قاعده بسیار بسیار مهم و کلیدی هست و فقها هم خیلی جا بهش تمسک میکنن. تو مسائل حکومتی و اجتماعی هم این قاعده کاربرد زیادی داره. بنابراین نباید سیاستگذاری و تنظیمگری به گونه ای باشد که نتیجهش تسلط کافر بر مسلمان بشود. توجه دارید، این تسلط، عدم تسلط کافر بر مسلمان تنها در روابط فردی نیست، در روابط اجتماعی هم هست. به همین خاطر ازدواج زن مسلمان با فرد کافر رو آقایون فتوا به بطلان دادن تا سبب تسلط کافر بر مسلمان نشه. در مسائل اجتماعی هم که کاربرد زیادی داره، مخصوصا در مسائل حکومتی که خیلی خیلی کاربرد زیادی داره، هم این آیه لن یجعل الله للکافرین المؤمنین سبیلا بر این مطلب دلالت داره، هم روایت از نبی گرامی اسلام مرحوم صدوق این روایت رو نقل کردن در کتاب من لا یحضر الفقی جلد 4 صفحه 334 که پیامبر فرمود الاسلام و یعلو ولا یعلا علی و الکفار به منزلت الموت لا یحجبون ولا یرثون. اسلام برتری دارد، هیچ چیزی بر اون برتری نداره و کافران به منزله مرده اند، مانع از ارث دیگران نمیشن و خودشون هم ارث نمیبرند. در واقع این یعنی حیاتی که خداوند، حیات معنوی که خداوند به مسلمان و مؤمن میدهد، نباید بر این حیات ایمانی ممات کافران غلبه پیدا بکنن. خب خدمت شما عرض کنم که حالا یه بحثی البته فقها دارن که آیا قاعده نفی سبیل از احکام اولیه، از احکام ثانویه. به نظر ما از احکام اولی است، ولو بعضی از احکام ثانوی دانستن از احکام اولی است و اختیار این حکم اولی هم به دست حاکم اسلامی است که از آن استفاده کنه. ولذا در بحث تملک و مالکیت، در بحث حالا در گذشته که بحث بردهداری بوده و مباحث دیگر، مصادیق دیگر، این کاربرد داشته، مخصوصا در بحث استقلال سیاسی و از بین بردن زمینه‌های وابستگی از این قاعده نفی سبیل استفاده کردند. در اصل 153 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران هم آمده که هر گونه قرارداد که موجب سلطه بیگانه بر منابع طبیعی و اقتصادی، فرهنگ، ارتش و دیگر شئون کشور گردد ممنوع است. خب این یک اصله، یک رویکردی است. این اصل رویکردی رو به ما میده تو بحث حکمرانی که اجازه ندهیم استقلال کشور آسیب ببینه. میشه به آیات دیگه هم در این باب تمسک کرد، مثل آیه 113 سوره هود ولا ترکنوا الی الذین ظلموا فتمسکم النار و ما لکم من دون الله من اولیاء ثم لا تنصرون. خداوند سبحان در این آیه سوره هود میفرماید به کسانی که ستم کرده اند، الذین ظلموا، حالا به خودشون ستم کردن، به احکام الهی، آیات الهی ستم کردن، میگه به اینها، به کسانی که ستم کردن تمایل نداشته باشید یا تکیه نزنید یا اطمینان نداشته باشید، تکیه مکنید. لا ترکنوا الی الذین ظلموا فتمسکم النار، که آتش به شما خواهد رسید، یعنی از این ظلمه، آتش این ظلمه به شما هم میرسه. و ما لکم من دون الله من اولیا، فقط خدا رو سرپرست قرار بدید و غیر خدا رو سرپرست قرار ندید. ثم لا تنصرون، که یاری نمیشید، یعنی اگر بخواید تکیه بکنید بگید حالا این زلمه رو ما بهشون اعتماد کنیم، تکیه کنیم و تمایلی به اونها نشون بدیم، مشکلاتمون حل میشه. میگه نه، گمان نبرید، آتش به زندگیتون میاد، گرفتار میشید و نصرتی هم پیدا نخواهید کرد. این آیه عدم رکون خیلی آیه بسیار مهمی است که در اینجا میشه تو این بحث استفاده کرد. یا مثلا آیه عرض کنم 118 سوره آل عمران، یا ایها الذین آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم ولا یعلونکم خبالا. بله، تا آخر آیه که میفرماید اهل ایمان، خطاب اهل ایمانه که از غیر خودتون، از غیر افرادی که جزء شما نیستن و غیریت دارن، از اینا محرم، اینا رو محرم راز خودتون قرار ندید. لا تتخذوا بطانتا من دونکم، اینا محرم رازتون قرار ندید، اونا از هیچ توطئه و فسادی درباره شما کوتاهی نمی کنن. شدت گرفتاری و رنج و زیان شما رو اینا دوست دارن. توجه دارید؟ بعد میفرماید که دشمنی رو از لابلای سخنانشون شما میتونید پیدا کنید، دشمنه شما هستن، لذا به اینها، اینا رو محرم رازتون ندانید. این به استقلال کشور آسیب میزنن. اگر قرار باشه قوانینی، سیاست‌های وضع بشود که باعث تکیه زدن به زلمه و اعتماد داشتن و اعتماد پیدا کردن به دشمنان باشه، این قطعا سیاست غلطی است، قانون غلطی است، ساختار غلطی است و با حکمرانی اسلامی نمی سازد. البته این ادله‌ای رو که ذکر کردم عمدتا جنبه سلبی داشت. لا ترکنو، لا تتخذو، لن یجعل الله. اما آیه 40 سوره انفال جنبه ایجابی داره، استقلال بعد ایجابی هم داره. و اعدوا لهم ما استطعتم من قوه من رباط الخیل ترهبون به عدو الله و عدوکم. بحث ایجابیه که باید شما نیروی خودتون رو تقویت کنید، اسبان ورزیده آماده کنید، دشمنان خدا و دشمنان خودتون رو بترسانید. این هم جنبه ایجابیه در واقع بحث استقلال هست. خدا رحمت کنه حضرت امام رضوان الله تعالی علیه، یکی از مفاهیم کلیدی منظومه فکریش همین بحث استقلال اسلامی و استقلال کشور بود. خب البته در مباحث خدمت رو عرض کنم فقهی گذشتم، این که ببینید واژه دارالاسلام و دارالکفر مطرح می شده، نشون میده که فقهای قبل از حضرت امام هم به این مسئله توجه و تأکید زیادی داشتن. در سازمان های بین المللی هم خب بحث اعلامیه استقلال، مثلا اعلامیه استقلال اسکاتلند در سال 1320 میلادی مطرح شد، یا مثلا اعلامیه استقلال مثلا سودان جنوبی در سال 2011، اعلامیه استقلال ایالات متحده آمریکا در 1776، و عرض کنم بعضی اعلامیه دیگری از دولت عثمانی رو با همین استقلال بعضی کشورها، دولت عثمانی رو متاسفانه متلاشی کردن. به هر حال از شخصیتایی که خیلی رو بحث استقلال توجه داره، واژه‌ای مثل عدم وابستگی، سرپیچی از تبعیت دیگران، نفی دخالت اجانب، عدم پیوستگی به غیر، قطع نفوذ بیگانگان، آزادی و رها شدن از قید و بند بیگانگان، دست گرفتن سرنوشت و مقدرات خیش، خروج از نفوذ استعمار، قطع ایادی اجانب، تحت نظر دیگران نبودن، اداره مستقل مملکت. اینا واژه‌هایی است که حضرت امام در مباحثش ذکر کردن و گفتن اگر می‌خوایم به عزت ملی برسیم باید این قطع وابستگی رو داشته باشیم، باید استقلال کشور رو داشته باشیم. البته اگر می‌خوایم باید به این استقلال برسیم باید یک خودباوری ملی هم در ما باشه. وقت در مجموع سخنان حضرت امام استقلال تربیتی، استقلال نخبگی، استقلال فکری فرهنگی، استقلال علمی، استقلال سیاسی، استقلال حزبی، استقلال رسانه، استقلال اقتصادی، این اصطلاحات رو ما در مجموع فرمایشات حضرت امام دیدیم و در کتاب منظومه فکری امام خمینی هم آوردیم. باز از شخصیت هایی که در این باب مفصل سخن دارن مقام معظم رهبری است که در هم به مبانی استقلال اشاره کردن که مهمترین مبنای استقلال توحیده و روح توحید اجتماعی که حضرت آقا خیلی تأکید داره بر این روح توحید و سریان روح توحید بر عرصه های اجتماعی. باز حضرت آقا از استقلال ملی، استقلال فراملی، استقلال امت اسلامی سخن گفتن، شاخص هایی رو هم ذکر کردن که چه شاخص هایی وجود داره برای این که ما بدانیم مستقلیم. مثلا شاخص خودباوری و اعتماد به نفس رو مطرح کردن، یا در مثلا بحث استقلال علمی میگه میفرماید همین رشد علمی کشور اینا شاخص هاییست که، یا در استقلال سیاسی، استقلال اقتصادی و سایر خلاصه استقلال فرهنگی و نفی نظام و فرهنگ سلطه اینا رو مطرح کردم. برای رسیدن استقلال هم وحدت امت اسلامی و بیداری اسلامی و اینا رو براش نقش جدی قائل شدن. در این کتاب منظومه فکری حضرت آیت العظما خامنه‌ای از صفحه 1112 به بعد یه بحثی رو حضرت آقا داره تدوین راهبردهای استقلال، راهبردهایی رو هم در سخنانش بهش پرداختن که دیگه الان من اجازه به همین مقدار بسنده کنم. البته میدانید وقتی سخن از استقلال کشور میشود به معنای قطع روابط خارجی نیست، این معناش این نیست که ما در یک مثلا دیواری دور کشور قرار بدیم یا ایران مثل کره شمالی بشود مثلا ارتباط با کشورهای مختلف قرار، نه، استقلالش منافاتی با ارتباط با کشور دیگر نداره. اصلا اصولا اگر میخواییم رشد اقتصادی داشته باشیم، رشد علمی داشته باشیم، رشد اجتماعی، حتما روابط اجتماعی مهمه، مخصوصا اگر این ارتباطات بین المللی نباشد خب ما نمیتونیم پیام انقلاب رو منتقل کنیم. اما ارتباط با تسلط دو مقوله است. اون چه استقلال بر اون تأکید دارد بحث عدم تسلط است، اینکه دیگران برای ما تصمیم بگیرند. و امروزه یک حکمرانی بین المللی شکل گرفته که کشورها رو مجبور میکنن که این عرض کنم مسببات سازمان‌های بین المللی و ساختارهای بین المللی مثل سند بی سی، مثل FATF و امثال ذلک اینها سلطه پیدا کنند. میدانید قبلا استعمار، چون مقابل استقلال استعمار دیگه. استعمار قبلا قدرت های استعمارگر وارد کشورها می شدن، حکومت رو به دست می گرفتن. مثل انگلستان که وارد شبه قاره هندوستان شد و تمام حاکمان ملوک و طوائفی رو از بین برد، با تیپو سلطان آخرین سلطان منطقه جنوب هندوستان، میسور، منطقه میسور جنگیدن، اونم به شهادت رسید و بعد قدرت کل هندوستان و هندوستان اون زمان که پاکستان، بنگلادش هم جز هندوستان بود به دست گرفتن و کل شبه قاره هندوستان ایالتی از ایالتهای بریتانیا شد. توجه دارید، الجزء اعظم من کل شد. خب به هر حال قیام های صورت گرفت و مجاهدت هایی که بعضی از مسلمانان هندوها داشتن، ابوالکلام آزاد داشت، گاندی داشت، دیگران، اینها به هر حال انگلستان ناچار شد 1947 استقلال هندوستان رو اعلام بکنه. مدل دوم، شکل دوم استعمارگران این بود که خودشون نفوذ نمی کردن، یعنی حکومت رو به دست نمی گرفتن، بلکه گماشته هایی رو از همون کشور منصوب می کردن. مثلا وقتی دولت احمد شاه دیگه انگلستان تصمیم گرفت که دولت قاجار منقرض بشود و تمام بشود با پایان در واقع احمد شاه، و تصمیم گرفتن دولت پهلوی، دولت رضاخان، اول رضاخان به عنوان به هر حال یک فرمانده جنگ و وزیر جنگ وارد دولت شد و بعد کم کم اختیارات دولت رو بهش دادن، بعد قرار شد زمینه جمهوریت رو فراهم بکنه که بعد انگلستان هم حتی مجلس هم مصوب کرد، همین نفوذیایی که در مجلس بودن مرحوم مدرس با همین مصوبه هم مخالفت کرد. به هر حال در نهایت دولت پهلوی رو انداختن. بعد خودشون پهلوی اول 1320 رو کار آورد، 1313 رو کار آوردن، 1320 هم که تبعیدش کردن. بعد محمد علی فروغی نقل میکنه، میگه سه تا پیشنهاد مطرح شد، یکی این که دولت پهلوی منقرض بشه و دولت جدیدی رو کار بیاد، یه پیشنهاد دیگه دولت قاجار دوباره برگرده، اینا پیشنهاد مختلف به انگلیس بودن، یه پیشنهاد هم این بود محمد علی فروغی دولت جدید تشکیل بده، یه پیشنهاد دیگه این بود که محمد علی فروغی میگفت نه، من قانع کردم انگلیسی ها رو که محمد رضا شاه همون دولت پهلوی رو ادامه بده ولی با نفوذ و سلطه انگلیس، و همین هم تصویب شد و رضا شاه رو تبعید کردن و محمد رضا شاه جانشینش گذاشتن. 1320 پادشاه ایران شد محمد رضا شاه، 1346 اجازه تازه بهش دادن که تاج پادشاهی بر سر او بنهن، یعنی 26 سال بعد از پادشاهی تازه انگلیسی ها بهش اجازه دادن که تاجش رو بر سرش بنهد، که جشن تاجگذاری رو راه اندازی کردن. اینم مدل دوم استعمار بود. مدل سوم استعمار همین مدل حکمرانی بین المللی و فراملی است که میان سازمان های بین المللی ظاهرن غیر دولتی رو علی ظاهر ربطی به دولت آمریکا نداره، سازمان بین المللی سازمان عرض کنم بین المللی غیر دولتی هم. میان این سازمان های عرض کنم بین المللی رو راه اندازی میکنن و خدمت رو عرض کنم مثل سازمان مثلا ملل متحد و سازمان های مختلف، خلاصه علی ظاهر عرض کردم بی ارتباط با دولت ها، اما میان دولت ها رو عضو میکنن. از نظر حقوق بین الملل سازمان بین المللی سازمانی است که عضواش دولتن اما فرا دولتی ان، ظاهرا یه سازمان مردم نهاد غیر دولتی هستن و این دولت ها عضو میشن، مثل سازمان ملل متحد که دیگه عرض کنم سازمانی که برای کمک به بهبود زندگی کودکان خانواده هاشون، نمیدونم خیلی سازمان های دیگری که شکل گرفته در دنیا، ولی در واقع همونا قوانین رو وضع میکنن، همونا عرض کنم مسبباتی رو ابلاغ میکنن، اول اختیار میدن به دولت ها که مثلا آیا این مانیفیست مثلا دریایی رو، مهاجرتی رو، نمیدونم ماهیگیری رو، مالی تجاری رو، حقوقی رو، زیست ماهی زیستی رو آیا موافقید؟ اگر موافقید بیایید مثلا امضا کنید. بعد کم کم میبینید همین قوانین و مسببات یک سلطه بین المللی بر کشورها ایجاد میکنن. لذا در پذیرش این سازمان بین المللی خیلی باید دقت کرد. خود آمریکا برای عضویتش در مثلا قوانین حقوق بشر مشروط امضا کرد، مطلق نپذیرفت، توجه دارید. لذا میبینید بعضی ایالت‌های آمریکا اعدام دارن، در حالی که طبق قوانین بین المللی مثلا اعدام دیگه کلا برچیده شده. اینم عرض کنم خدمت شما یک نوع استعمار فوق مدرن هست در واقع و با استقلال کشور آسیب میزنه. و هم دیدیم دیگه این دولت فعلی ما چطور خودش رو در بس در خدمت قوانین بین المللی قرار میداد، حتی حاضر بود مشروط بپذیره، توجه داری، و به این صورت دچار یک نوع از خودباختگی، از خودباختگی ملی و از خودباختگی سیستمی در دولت میبینیم شکل میگرفت. خب اینم اصل استقلال بر اساس قاعده نفی سبیل و ادله دیگری که ذکر شد. خب اصل چهاردهمی که به نظرم باز مهمه و در ذیل اصل استقلالم میشه مطرح کرد، ولی به خاطر اهمیتش من مستقل عنوان کردم، اصل عزت ملی است. یعنی باید این تابلو عزت ملی رو سیاستگزاران، قانون نویسان، ساختارسازان، آیین‌نامه نویسان این عزت ملی رو جلوشون بذارن، بعد ببینن این آیین‌نامه مثلا ارتقاء اعضاییت علمی عزت ملی رو تأمین میکنه یا نه، آیا این آیین‌نامه قوانین کشاورزی عزت ملی رو تأمین میکنه یا نه. عزت عرض کنم اونقدر در قرآن روایات برش تأکید شده که حتی میشه به عنوان یک قاعده از قواعد فقهی ازش یاد کرد. البته من تا اونجا که اطلاع دارم هیچ کتابی از کتب قواعد فقهی قاعده به نام قاعده عزت رو نام نبردن. مفسرین بحث کردن، در آیات روایات آمده، اما به عنوان یک قاعده که کبرای کلی بشود برای بقیه احکام و احکام دیگر ذیل قاعده عزت، مثل ذیل قاعده عدالت، مثل ذیل قاعده نفی سبیل احکام بیان بشود، این به این صورت ذکر نشده. ولی ما میخواییم به عنوان یک اصل مستقل اینجا بهش بپردازیم که به هر حال خداوند سبحان از مسلمانان خواسته است که عزیز باشند، جامعه اسلامی رو عزیز بدارند و هیچ اجازه‌ای برای اقدام در مسیر ذلت ندارن، حق ندارن. اگر هم عزت رو یک حق بدانیم، یک حقی است که قابل اسقاط نیست. نمیتونه کسی مسلمانی یا جامعه‌ای بگه ما می‌خوایم ذلیل بشویم. عزت از عزیز و عزت میدونید از عزاز گرفته شده، عربا به زمین خیلی سخت و نفوذ ناپذیر تعبیر میکنن به اراضون ازاز، یعنی زمینی که به راحتی شخم پذیر نیست، نفوذ پذیر نیست. ولی ذلیل یعنی نه نفوذ پذیره. البته ما یک واژه‌ای به نام ذلیل داریم، واژه به نام ذلول داریم. ذلول یعنی نر بودن، که اسلام توصیه کرده که مؤمنین نسبت به هم دیگر نرم باشن، سف نباشن، لذا اهل مدارا باشن، که تو این بحث تسهیلگری توضیحش داده شد. اما وقتی میگن ذلیل یعنی خار شدن، یعنی در واقع اون موقعیت و جایگاه خودت رو از بین بردن، و خداوند نهی کرده از ذلت مسلمانان، از ذلت جامعه اسلامی، از ذلت کشور اسلامی، از ذلت ملت اسلامی. در آیه 8 سوره منافقون می‌فرماید ولله العزت و لرسولی و للمؤمنین. عزت مخصوص خدا و رسول و اهل ایمانه. ببینید چقدر در این آیه هم یه شأن نزولی داره در بحث عرض کنم خدمتتون، بحث این آیه لئن رجعنا الی المدینه لیخرجن الاعز منها الازل، که بحث بود که اگر به مدینه برگردیم عزیزان ذلیلان رو بیرون میکنن، در حالی که خب عزت مخصوص خدا و رسول و مؤمنان، اما منافقان این رو نمیدانن. یا مثلا آیه 139 سوره آل عمران و انتم الاعلون ان کنتم مؤمنین و آیات دیگر که در حالا قرآن آمده که بحث عزت رو تأکید کردن. یا روایات فراوان، مثلا یک در مرحوم کلینی در جلد پنجم کافی صفحه 55 یک صحیحه‌ای دارد، صحیحه سماعه. سماعه میگه که امام صادق علیه السلام فرمود ان الله عز وجل فوض الى المؤمن اموره كلها ولم يفوض اليه ان يذل نفسه. امام صادق علیه السلام فرمود خداوند تمامی کارهای مؤمن رو به خودش سپرده، ولی این اجازه رو به او نداده که خودش رو خار و ذلیل کنه. بعد میفهمد علم یر قول الله عز و جل ها هنا، نشنیده اید ندیده اید کلام خداوند سبحان رو که فرمود ولله العزت و لرسولی و للمؤمنین. بعد میفهمد والمؤمنو ينبغي له ان يكون عزيزا ولا يكون ذليلا يعزه الله بالايمان والاسلام. ينبغي اینجا درست ترجمهش یعنی شایسته است، ولی سیاق نشون میده یعنی لازم است که مؤمن عزیز باشد و ذلیل نشود. خداوند مؤمن رو با ایمان و اسلام عزیز می کند و عزیز می گرداند. حدیث معتبری هم است. یا در یک حدیث دیگری باز مرحوم کلینی در جلد 5 صفحه 63 از ابا بصیر روایتی دارد که اینم حدیث معتبری است. علی ابن ابراهیم عن ابی، ابی یعنی ابراهیم ابن هاشم پدر علی ابن ابراهیم، علی ابن ابراهیم قومی از پدرش ابراهیم ابن هاشم قومی، عن عثمان ابن عیسی، عن عبدالله ابن مسکان، عن ابی بصیر، عن ابی عبدالله علیه السلام قال ان الله تبارک و تعالی فوض الی المؤمن كل شيء الا اذلال نفسه. امام صادق فرمود خداوند هر چیزی رو جز خوار و ذلیل ساختن به مؤمن واگذار کرده، یعنی مؤمن حق نداره خودشو خوار و ذلیل بکنه. و روایت دیگری، روایت دیگه باز از معل ابن خنیس از امام صادق میگه شنیدم که فرمود، خداوند بزرگ فرمود، کسی که بنده مؤمن مرا خار گرداند بداند که با جنگی بزرگ از سوی من روبرو شده است، و کسی که بنده مؤمن مرا گرامی بدارد از خشم من در امان خواهد بود. ببینید، حالا اینا رو به نظرم تنها فردی نبینید، اجتماعی هم ببینید. به طریق اولا کسی که جامعه مؤمنین رو میخواد خار کنه، مثل بعضی از این روشنفکرانی که یا با قراردادهای ننگینشون جامعه رو ذلیل میکنن، یا با سخنان شبهناکشون جامعه رو گرفتار ذلت میکنن. ببینید شما الان کتابایی که بعضی از آقایون، کتاب ما ایرانیان رو ببینید و کتابای دیگری که این مدعیان روشنفکری نوشتن. آقا ما ایرانیان نمیفهمیم، نمیدانیم، نمیتوانیم، تنبلیم، بی عرضه ایم. اونقدر القا کردن که شما همین الان توی جمعی از اعضای علمی دانشگاه، دانشجویان، مردم بگید، مردم به نظر شما ما بی عرضه ایم؟ همه میگن بله، اکثر میگن. مردم ما مثلا تنبلیم؟ همه میگن. چرا؟ القا کردن. همین آقایین مدعی روشنفکر. من معتقد یه بیانیه دادم، یه نقدی به فیلم پایتخت 6 گفتم، این فیلم پایتخت 6 یه پیام مهمش این بود که ایرانیان همه همینن. ببین، یا دزدن، یا دروغگوان، یا بی عرضن، یا ساده لوحن، همین. خب این عزت یک ملت رو از یک ملت میگیره. لذا اگر میخواستید مثلا تو حکمرانی فیلم، حکمرانی سینما، سیاست هایی نوشته بشه، بعد این سیاست بیاد، عزت ایرانی باید در فیلم ها نشان داده بشه. هیچ رفتاری رو، کنشی رو، یا گفتاری رو که دلالت بر ذلت ایرانی باشه ترویج نشه. توجه دارید، اینه حکمرانی عزیزانه، اینه. بله، روایات متعددی هست، حالا من نمیخوام به همین روایات اشاره کنم. سیره معصومین هم نشون میده که زیر بار ذلت نرفتن. شهادت امام حسین علیه السلام برای دقیقا در مسیر عزت بود. عقلم امین رو قبول داره، به هر حال وقتی انسان به عقل خودش مراجعه کنه، عزت و آبروی مؤمن عقل واجب میداند و خلافش رو حرام میداند. اینم اصل، عرض کنم خدمت شما، عزت، اصل عزت ملی، حالا تعبیرش کرد، اصل عزت ملی که اصل بسیار کاربردیست. حالا عرض کردم ممکنه کسی استقلال رو یه طوری معنا کنه که عزتم لازمه اون باشه، ولی مستقل بیان کردنش خاری از لطف نیست و بسیارم اصل مهم و کلیدیست. اصل 15 اصل مالکیت کوثری است. اول اجازه بدید من درباره واژه کوثر و تکاثر یک نکته‌ای بگم، بعد برم سراغ بحث مالکیت. خب میدانید در قرآن واژه کوثر و تکاثر به کار رفته. یک بار واژه کوثر در سوره کوثر آمده، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. کوثر از کثرته، اما کثرت مبارکی است، کثرت مجازی است، کثرتی است که انسان رو به کمال، به قرب الهی، به حیات طیبه سوق میده. کثرت سعادت ساز است، هم سعادت دنیوی هم اخروی. اما تکاثر که در دو جای قرآن آمده، که در سوره تکاثر الهاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، یکی هم در آیه 20 سوره حدید هست، اعلموا انما الحیات الدنیا لعب و لهو و زینت و تفاخر بینکم و تکاثر فی الاموال و الاولاد. یعنی حیات دنیا که مذموم است 5 ویژگی داره یا 5 مرحله منفی دارد: لعب، لهو، زینت، تفاخر و تکاثر، که بر اساس سن انسان در یه مرحله اهل لعب، در یه مرحله اهل لهو، در یه مرحله اهل زینت، در یه مرحله اهل تفاخر، در یه مرحله اهل تکاثر. تکاثر فی الاموال و الاولاد، تکاثر یعنی کثرت سعادت سوز، کثرتی که با عجب و حب نفس و منیت همراهه. توجه دارید؟ همون که مولوی میگه چیست دنیا از خدا غافل شدن، نی قماش و نقره و میزان و زن، همون تکاثری که منشأ غفلته. کثرت منشأ ذکره، اما تکاثر منشأ غفلته. خب اسلام قطعا مالکیت رو قبول داره، اما مالکیت کوثری رو، ولذا در حکمرانی حکمی سیاست ها و ساختار ها و قوانین باید بر اساس مالکیت کوثری باشد، یعنی مالکیتی ترویج بشود که سعادت ساز باشه، نه مالکیت تکاثری که سعادت سوزه. خب مالکیت یک حق کنترل بر دارایی یا مال، حالا کنترل بر شی، مثلا زمین، املاک، مستقلات، حیوانات، یا حتی عرض کنم یک حق انحصاری و کنترل در فکر، مالکیت فکری، مالکیت معنوی، یعنی مالکیت رو صرفا در اشیا و اشخاص مادی نبینیم. مالکیت یعنی مالک حق دارد از انتفاعات خودش بهره ببره، کسی هم نمیتونه جلوگیری ازش بکنه. لذا مالکیت یه رابطه اعتباری است بین مال و طرف. حالا طرف مالکیت ممکنه شخص حقیقی باشه، ممکنه شخص حقوقی باشه. مالک میتواند هر تصرف مجاز و قانونی رو نسبت به اموالش داشته باشه. لذا حقیقت مالکیت یک اعتبار عقلایی است. اوقلا این رو اعتبار کردن، البته شارع مقدس هم امضا کرده. یک اعتباره، این اعتبار عبارت است از تسلط. مالکیت اعتبار اوقلایی است که عبارت است از تسلط، قدرت بر نسبت به دارایی هایش. حالا این دارایی ها اصلا که اموالن، اشیاءن، یا دارایی معنوی هن، اعتبارشه، علمشه، تألیفاتشه. توجه دارید؟ لذا کسی اگر بدون رضایت مالک تصرف در دارایی‌های مالک بکند میشه غصب، که باز حرمت آن یک امر عقلایی است. خب حالا عقلا البته میان قراردادهای اجتماعی میبندن، قوانین و مقرراتی باید و نبایدهایی وضع میکنن تا این حق مالکیت درست تحقق پیدا کنه و اجرا بشه. درست در اسلام این نوع اعتبار رو که اعتبار تسلط بر دارایی هاست که از آن تعبیر می شود به مالکیت، در اسلام پذیرفته شده و مالکیت رو هم تقسیم کردن به مالکیت خصوصی و عمومی. این تقسیمیش که در کتاب های حقوقی هست، مالکیت خصوصی یعنی مال و دارایی مربوط به شخص یا اشخاص معینی است. حالا میتونه مالکیت فردی باشه، یه فرد مالک باشه، یا مالکیت گروهی باشه، یعنی یک مالی به طور مشترک به افرادی ارتباط داره، یک گروه خاصی با هم مثلا مدن یه فعالیت اقتصادی صنعتی کشاورزی رو انجام دادن، مالکیت مشترکی دارن. حالا این مالکیت فردی یا مالکیت گروهی ممکنه عرض کنم مالکیت مفروض به رزه باشه، ممکنه مالکیت مشاع باشه. مالکیت مشاع عرض کنم یعنی شرکت مشاع هست، توجه دارید، در واقع یک کلیه فعل معین افراد در عین مال به صورت مشترک شریک هستند و مالکیت دارن. این تقسیمی است که برای اقسام مالکیت فردی. در قسم دوم مالکیت عمومی است که دارایی اموال مربوط به شخص یا اشخاص نیست، مربوط به عموم جامعه است. و آمدن این مالکیت عمومی رو تقسیم کردن به مالکیت عموم مردم و مالکیت امام یا مقام امامت و دولت اسلامی، توجه دارید، یا مالکیت عناوین عامه دیگر. یعنی مالکیت عمومی رو تقسیم کردن به مالکیت عموم مردم، مالکیت امام یا دولت اسلامی و مالکیت عناوین عامه دیگر، مثل مالکیت فقرا نسبت به زکات، یا مالکیت مثلا سادات فقیه نسبت به سهم سادات در خمس، یا مالکیتی که دانشگاه مثلا نسبت به اموال خودش داره. توجه دارید، مثلا آب دریا، گیاهان، اینا رو مالکیت عمومی دانستن، ملک کسی نیست. توجه دارید، یا انفال رو مثلا مالکیت امام دانستن. اینا انواع و اقسام مالکیتی که اسلام در یه بیان دیگر مالکیت خصوصی، عمومی و دولتی رو قائله، در یه تقسیم دیگر مالکیت خصوصی، عمومی و هر کدوم هم اقسامی داشت که خدمت رو عرض کردم. بر اساس اصل مالکیت کوثری حکمرانی باید شکل بگیره، چون میدانید حکمرانی حتی در حوزه فرهنگ، حکمرانی فرهنگی، حکمرانی امنیتی، حکمرانی قضایی، حکمرانی سلامت، حکمرانی تغذیه، حکمرانی تولید، همین اقسام حکمرانی ها ولو ظاهرا ممکن حکمرانی اقتصادی نباشن، ولی همشون بحث مالکیت درشون مطرح هست. مثلا در حکمرانی فرهنگی بحث مالکیت معنوی مطرحه. آیا کسی کتابی رو نوشته هر کسی دیگه میتونه بدون اجازه از او استفاده کنه یا ترجمه کنه، یا ناشری چاپ کرده بدون اجازه ناشر ناشر دیگری بیاد منتشرش کنه یا حالا بحثای از این قبیل. الان هم که تو فضای مجازی دیدی دیگه خیلی ها مثلا هزینه میکنن سریال های خانگی میسازن، حالا بعد از بعضی شبکه های اجتماعی هست از طریق مسیر قانونی میان و بعد از این که به فروش رسید میان اینو توی سامانه های مجازی قرار میدن که با هزینه‌ای که برای اینترنت صرف میشود سودی به تولید کننده فیلم برگرده، اما بعضی ها نمتصفان سرقت میکنن بعد منتشر میکنن و واقعا ضرر و زیان هم به تولید کننده میرسانن. لذا بحث اصل مالکیت یکی از اصول مهم در حکمرانی است، اما مالکیت کوثری، یعنی حتما باید در بحث مالکیت توجه بشود آیا این در مسیر غفلت انسانه یا سعادت انسانه، تکاثریه یا کوثری هست. خب ما تا اینجا 15 اصل رو ذکر کردیم. من چون تأملاتی داشتم و این اصول رو به 20 اصل رسوندم، یکی از مهمترین اصول حکمرانی اسلامی که شاید لازم بود اون اصل مقدمم میشد، یعنی بعد از اصول اولیه که اصل ولایت و مشارکت و ایناست، اصل دیگه ای رو بعد مطرح میکردیم به نام اصل لزوم حفظ نظام که تو فرمایش شد حضرت امام خیلی جدی مطرحه، اصل لزوم حفظ نظام. حالا نظام چیه؟ حفظ نظام چیه؟ چه لزومی دارد این؟ و چه نقشی داره اصل لزوم حفظ نظام در حکمرانی و سیاستگذاری و تنظیمگری؟ این انشاءالله بمانه برای جلسه فردا. اصل شفافیت و پاسخگویی و مسئولیت پذیری رو من یاد داشت کردم. اصل خودسازی فکری و عملی رو، اصل واقع بینی آرمانگرایی رو و اصل شبکه سازی و جبه سازی رو، این 5 اصل باقی مانده رو انشالله در 2-3 جلسه آینده بهش میپردازیم. خب مگر دوستان سوالی دارن استفاده میکنیم. بله بفرمید.
استاد دکتر مثل همیشه استفاده کردیم ضمن تبریک روز مبارک. یه سوالی تایپ کرده بودم می‌خواستم بپرسم در مورد این قاعده نفس ثبیت دست 13 فرمودید خروجیش در حوزه اجرا آیا همین سیاست اقتصاد مقاومتی میشه یا نه؟
مثلا یکی از مصادیقش سیاست و اقتصاد مقاومتی میتونه مصداقی از مصادیق قاعده نفی سبیل باشه. بعد
مثال سال دوم دیگه دکتر اسخای میکنم وسط کلام حضرت علی، این اصول قاعدتا بعضیاش ارتباط طولی با هم داره یا عرضی داره؟ مثلا فرض بکن الان قاعده نفی سبیل تا کامل اتفاق نیفته، این بحث عزت به نوعی زیر سوال خواهد رفت، یعنی یا اینها با هم دیگه ارتباط دارن؟ اینا
هم پوشانی دارن با هم. اینا هم پوشانی دارن با هم.
اون هم پوشانی یعنی در حوزه در... هم
یعنی در واقع... هم... بله یعنی هم موقعی که شما داری سیاست بنا سیاست گذار سیاست گذاری میکنید یا مثلا ساختار سازی میکنید، مثلا این ساختاری فرض کن برای وزارت خارجه داری تعریف میکنید، این ساختار وزارت خارجه و سفارت خونه ها در کشورهای مختلف، این ساختار استقلال کشور رو تأمین میکنه یا نه؟ عزت کشور رو تأمین میکنه یا نه؟
چون دقیقاً جناب استاد نقطه‌اش همینجاست که مثلا فقط تو همین حوزه برجام خودوسان وزارت خارجه معتقد بودن که ما مذاکره با آمریکا با هدف برداشتن تحریم ایبل خاطر بعد از این بخش مذاکره عزت ما رو زیر سوال برد، یعنی میخوام بگم که این نقطه
مرزش
یه ذره خیلی سخت میشه در حوزه اجرا. حالا
نمیدونم سوالمون درست در تشخیص مصداق همینطور که میفرمایید یه جایی واقعا کار دشواره. لذا اگر دقت کرده باشی اگر حالا یه کسی بتونه یه تز دکتری رو بر اساس این اصول ناظر به حکمرانی رهبری کار کنه. شما مثلا میبینید حضرت آقا به دلائلی اصل برجام رو پذیرفت، اصلش رو پذیرفت، یعنی اجازه دادن برن با آمریکایی‌ها گفتگو کنن و برجام رو پذیرفتن، اما یه شروطی ذکر کردن. این شروط دقیقا مبتنی بر همین اصولی بود که امروز بحث کردیم. یعنی کسی بتواند یک کار تحقیقی انجام ده و این نمونه ها رو از حکمرانی حضرت آقا ناظر به این اصول، حالا برای این اصول رو ما استقصا کردیم و به این صورت حداقل من نیدم، چون با تأملات و با دقتهایی که نسبت به بحث حکمرانی شد به این اصول بیستگانه رسیدیم، ولی انطباقش بر حکمرانی حضرت امام، انطباقش بر حکمرانی مقام معظم رهبری، این میتونه با شواهد و ذکر نمونه هایی در یه تحقیق و یه پژوهش مستقل خودشو نشون بده. یعنی ممکنه ما اصل برجام رو به حکم ثانوی رهبری بپذیر، نه به حکم اولی، ولی همین حکم ثانوی برجام مبتنی بر عزت ملی و استقلال کشوره. در بیان گام دوم هم دوستان خاطرشون هست که مقام معظم رهبری 7 توصیه و بایسته داره که علم و پژوهش بود، معنویت و اخلاق بود، اقتصاد، عدالت و مبارزه با فساد، استقلال و آزادی. ششمین توصیه‌ای که داشتن عزت ملی، روابط خارجی و مرزبندی با دشمن، و هفتم سبک زندگی. البته مسلماً عزت ملی اصل حکمرانی بین المللی تنها نیست، ولی در روابط خارجی و مرزبندی با دشمن بیشتر نمایانه.
یعنی به نوعی من به نظر میسه جان بین این اصول طبعا شاه بالاخره شاه اصل یه جورای عزت که همش بقیه اصلا میاد بیر مجموعه همین عزت قرار میگیره، هم سبک زندگی.
بله حالا من بیشتر معتقدم یه همپوشانی بینشون هست.
بسار میکنم جان استاد شرمنده استفاده
کنم. محفظ باشی.
دوستان کسی دیگه ای سوال داره؟ خیلی ممنون استاد.
خواهش میکنم بزرگواری.
ممنون
از لطفتون. التماس دعا داریم. خدا نگهدار شما و سلام.
من یه سوالی داشتم خدمت.
بله.
خودم.
بله بفهم.
دکتر ما 4 مرداد که مصادفه با ولادت